شهادت مقصد نیست، راه هست که مقصد شهید خداست. با احترام به شهدای 8 سال دفاع مقدس و همچنین شهدای انقلاب اسلامی، برنامه پلاک 8 رو تقدیم شما عزیزان میکنیم.
بند کفشای خاطرات رو میبندیم و قدم میذاریم توی شهر یادها. خیابونهای افتخار و سربلندی رو رد میشیم و میرسیم به کوچه عیسی. بعد از اون عطر یاس راه نما میشه برای رسیدن به خانه ای با پلاک 8.
به نام خدا. مردم ایران زمین سلام. در چهارشنبه‌ای با عطر دلانگیز برج پرجنب و جوش اسفند با شماییم در بزرگراه ایستادگی کوی حماسه پلاک 8. مثل روزهای گذشته امروز هم سری زدیم به پایگاه‌های خبری در جستجوی خبرهایی که نسبتی با فرهنگ دفاع، ایستادگی و حماسه داشته باشند. خبر اول این که رئیس سازمان اسناد و مدارک دفاع مقدس از برگزاری دومین همایش تاریخ شفاهی در هفته آینده خبر داد. به گفته سردار غلامرضا علاماتی، این همایش 12 اسفند برگزار می شود و در آن از 100 عنوان کتاب هم رونمایی خواهد شد. این کتاب ها را انتشارات بنیاد افزاسار و نشر ارزشهای دفاع مقدس، سپاه، ارتش، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نفت منتشر کردند. در حاشیه این همایش نمایشگاه های جانبی با موضوع تاریخ شفاهی هم برپا خواهد شد. خبر دومین که 21مین کنگره ملی شعر دفاع مقدس و دومین جشنواره شعر ترنم حماسه با معرفی برترین ها در شیراز به کار خود پایان داد. 8439 اثر از 2450 نفر به این کنگره رسیده بود که از میان آنها 19 اثر انتخاب شدند. دومین جشنواره شعر ترنم حماسه هم به کار خود پایان داد. 200 شاعر 600 اثر خود را به دومین جشنواره شعر و ترنم حماسه ارسال کرده بودند. از میان این آثار در نهایت 9 اثر به عنوان اثر برگزیده معرفی شدند.
میان خاک سر از آسمان درآوردیم، چقدر قمری بیاشیان درآوردیم. وجب وجب تن این خاک مرده را کندیم، چقدر خاطره نیمه جان در آوردی.
سید فاطمه موسوی از شاعران جوان و آینده‌دار باغ سرسبز ادبیات اسلامی و دفاع مقدس، شاعری که دلبستگی به فرهنگ مقاومت و ایستادگی داره و در وصف سرف‌ها و پرستوهای سرزمین آزادگی و ایثار اشعار فراوانی سروده. گفتگو می‌کنم با این شاعر برگزیده رویدادهای متعدد ادبی کشور، به ویژه جشنواره مرتبط با شعر انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و فرهنگ مقاومت. الان سرکار خانم موسوی روی خط تلفنی پلاک 8. سلام عرض می‌کنم خانم موسوی، روز شما بخیر.
میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه پلاک 8، در خدمتون هستم.
خواهش میکنم، ممکنه بفرمایین سرودن رو از چه زمانی آغاز کردید و اساتید شما در این راه طی شده چه کسانی بودن؟
خب من از سالهای نوجوانی شعر میگفتم. فکر میکنم استادم، استاد میرشکا که استادم یه صندقه و شاعران انقلاب مثل استاد زکریا اخلاقی. اما در خصوص شعر جنگ، حالا یه مقدمه‌ای رو من اگر اجازه بدید تا برسیم به بحث.
خواهش میکنم بفرمایید.
به مجموعه آثار ادبی هم از شعر، نثر و تصنیف، ترانه حتی، که در خصوص جنگ تحمیلی گفته شده، میگن که مجموعه شعر جنگ یا مجموعه آثار شعر جنگ، که این شعبه ای از هنر انقلاب اسلامی است. اما شعر چون هنر کلام هست، در حوزه هنر کلام هست، بیشترین تأثیر رو در سالهای جنگ و دفاع مقدس داشته.
بله.
و همینطور در جبهه ها برای روحیه دادن کسایی که اونجا بودن و پشت جبهه و داخل جبهه بودن، که منجر به شکل گیری و متجلی شدن صحنه های حماسی و عاطفی پیرامون جنگ و دفاع مقدس شده. از شاعران دهه 60، شاعرانی که شعر جنگ رو شروع کردن، استاد سبزواری، طاهر صفازاده، دکتر قیصر امینپور، علیرضای قزوه، نصرالله مردانی، محمد رضا عبدالملکیان، سلمان هراتی، سید حسین حسینی، سیمین دخت وحیدی، فاطمه را که حتما باید نام برده بشه و بعد شاعران کنان حضور ذهن ندارم.
بله.
که شاعران جوان و دکتر اکرامی، استادم یه صندقه، و شاعران جوانی که به واسطه حضور در کنگره های شعر دفاع مقدس در اون سالها که شرکت میکردن، متأثر از شاعران انقلاب بودن و به این جرگه پیوستند. به هر حال شعر دفاع مقدس تعریفش با این شاعرها بوده از ابتدا به ساکن. مثلا دکتر امینپور شاعر دفاع مقدس بودن، اما کاری که کردن از حیث بلاغی شعرهاشون خیلی ارزشمند بوده و بر ظرفیت‌ها و توانمندی‌های زبان فارسی واقعا افزودن. در مجموع اگر بخوام بگم، شاعران دفاع مقدس با وجود اینکه مثلا اون سالها بیشتر روح حماسی و شورآفرینی و شعارگویی داشتن، به هر حال جنگ بود و همه در یک حال و هوای خاصی بودن، اما هوشمندانه توانستن که با تلفیق شعر کلاسیک و شعر نیمایی به قابلیت‌های شعر فارسی از لحاظ مثلا محتوا، مضمون و حتی قالب، مثل قالب رباعی، غزل، مثنوی کمک کنن. و این وجه از شعر انقلاب اسلامی خیلی مهمه که کمتر بهش پرداخته شده، که شاعران انقلاب اسلامی چه کمکی به شعر فارسی کردن و بر قابلیت شعر فارسی افزودن، واقعا تا جایی که شعر دهه 60 منجر به یک سری نوآوری‌های در زبان، روایت، بلاغت و همینطور درک انتظار مخاطب از شعر بالا برد. تا جایی که شاعران دهه 70 انقدر اومدن مبالغه کردن در زیاده روی که اصلا راه رو حالا به سمت دیگه ای بردن. و همین این موضوع مهمه و همسویی شعر دفاع مقدس با شعر مقاومت، شعر فلسطین، از دیگر دستاوردهای شعر دفاع مقدس بودی که به نظرم این دریان که شکل گرفت علی رضای قزوه خیلی تأثیر داشت و
بله،
زحمات زیادی رو در این راستا کشید. من در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. خانم موسوی، شما دیروز جایزه ای رو بردید، کدوم جایزه بود و برای کدوم شعرتون بود؟
بله، چشم. کنگره 21مین کنگره ملی شعر دفاع مقدس بود که در مجتمع طلایی شیراز برگزار شد. اونجا امیر سعدی گرامی، رئیس سازمان تاریخ و ادبیات دفاع مقدس، یه صحبت جالبی رو داشتن و فرمودن که شعر ثروتی هست که در کشور، که به فرموده مقام معظم رهبری، این ثروت رو هم باید ایجاد کرد و هم اون رو افزایش داد. یعنی به نظر من بعضی از شاعرایی که میگن شاعرای حالا ممکنه دهه 60 باشن، بگن که این جریان با سروده های ما تموم شده و دیگه نیاز نیستش که شاعران جوان بپردازن. به نظر من این نگاه اشتباهیه. شاعران دهه 70، حالا ما که دهه 60 هستیم و جنگ رو ملموس بوده و دیدیم به هر حال در کودکی خودمون، و حتی شاعران دهه 90 که به عرصه قرار برسن و شعر بگن، این مقطع از شعر واقعا باید بهش پرداخته بشه و اهمیت خیلی زیاد داره که ادامه داشته باشه.
بله.
و مضمونی نیستش که واقعا تمام بشه. در این کنگره که در شیراز برگزار شد، بنده الحمدلله حائز کسب رتبه اول بخش مقاومت.
تبریک میگم بهتون، مبارک باشه.
سلامت باشین. البته بخش شعر جهان اسلام یکی از دغدغه‌های من همیشه بوده، حالا فلسطین یا موضوعات مختلفی در جهان اسلام پیش میاد و بر این خصوص همیشه شعر گفتم.
درست.
اون وظیفه.
انشالله موفق باشین. خانم موسوی، ممکنه بخشی از شعری که حالا دیروز جایزه برده و راجعش صحبت کردین و برای ما و شنوندگانمون بخونین؟
من اون شعر داخل گوشیم دارم، اگر بزنم روی اسپیکر صدا ضعیف نمیشه، عذرخواهی میکنم.
صدا ضعیف میشه اگر روی اسپیکر بزنم بخوام بخونم؟
خب من یه غزل دفاع مقدس میتونم
بخونم. باش باش
تقدیم کردم به شهید حسین علم الهدا. اگر
بفرمین بفرمین خواهش میکنم. خواهش من پیدا میکنیم من غزل رو
میکنم. بله، در خصوص شعر دفاع مقدس، من ممکنه که چند شاعر رو که تأثیر به سزایی داشتن مثل استاد فرید
بله.
و چند شاعر دیگه حضور ذهن واقعا ندارم، عذرخواهی میکنم.
خواهش میکنم.
پروانه که دیده است که آتش کفن افتاد، چون شمع به پای علم سوختن افتاد، تمثال حسینت به هزار آینه رویی، آوازه حسنت به هزار انجمن افتاد، جوشید چنان عطر شهیدان در این قرن، کس که دگر نام اویس قرن افتاد، در آتش غیرت سر و جان سوخته چون شمع، گل ناله شد و بلبل مست از سخن افتاد، هم سوسن آزاده در این مرثیه گریان، هم سرو ز پا خسته ز داغ چمن افتاد، از یمن گلفشانی زخم تو درخشید، تا خون تو در چشم عقیق یمن افتاد، تو گریه ات از شوق وصال است برادر، من گریه ام از معجزه پیرهن افتاد، افتادی و برخواستی از خون خودت باز، این گونه ره رود به دریا شدن افتاد، آینه صد لاله برآورد در این دشت، این گل که به دامان بهار وطن افتاد. البته من این شعر رو سال 95 در منظر رهبر معظم انقلابم خوندم.
بله. از میان اشعاری که سرودین، چه شعری بیشتر به دل خودتون نشسته و چه شعری با استقبال بیشتری از سوی مخاطبین روبرو شده؟
من چند شعر در خصوص حملات موشکی که سپاه بر نواحی اسرائیل که مستقر در سوریه بود گفتم که خیلی بازتاب رسانه خوبی داشت الحمدلله، و اگر که حضور ذهن داشته باشم براتون میخونم. مثلا چند ربایی بود، یکی از ربایی ها این بود که ای ابرهه از قیام این ایل بترس، از فیل بترس، از ابابیل بترس، در کعبه امان نداری از خشم خدا، از موشک ایرانی سجیل بترس. و چند ربایی در این خصوص بودش.
بله، بسیار عالی، سپاسگزارم از شما. آرزو میکنم موفق باشین همیشه و خدا بر نگهدارش.
ممنونم از وقتی که در اختیار من.
خواهش میکنم، خدا نگهدار که خانم موسوی.
میده تنش لال زار پیرهنش، رد دریا رو بگیرین میرسین به کفنش، صلوات و عطر کفور بوی اسمم گوشه لب شهیدان گل لبخند دور هجله کبوترهای خسته شاخه های گل ارکیده شکسته مادر و آینه باشم دون میارم خواهر و گلاب و گلدون میارم خونه تازه مبارک پسرم خواهرها میگن کجاست برادرم بچه ها میگن که بابامون کجاست بهشون میگن بابا پیش خداست کوچه ها و اسم شهید و دوست دارن عطر یاسای سپید و دوست دارن تنش لاله زار پیرهنش ببینین عزیزم و روی دست میبرنش
اسفند در تقویم دفاع مقدس ماه شهیدان پرشمار عملیات خیبر و حماسه کربلای پنجه آخرین گرج تقویم به خانه دهم رسیده بود که او پرکشید شهید امیر حاج امینی
زمانی که غلام رضا به شهادت رسید
شب جمعه بود مسجد بودم
سن و سال خیلی بالایی نداشتم وقتی شهید شدم
واسه این مادرم گفت من بچه‌م رفت
خیلی به قول معروف آدم رو یاد خاطرات قدیم میندازه
خاطرات سال
سال 57-58
بیا عاشقی را رعایت کنیم زیاران عاشق حکایت کنیم از آنها که خونی سفر کردن سفر بر مدار خطر کردن
شهید حسین امینی در سال 1359 با خانم هاجر پورواجد ازدواج میکنن صحبت‌های ایشون رو درباره زندگیشون با آقای امینی میشنویم
سال 64 که اومد از منطقه آمد دیگه مرخصی که بهش میدادن و مرخصی ایدم یکی شد و یک ماه رفت مرخصی بعدش هم خرداد 65 بود که تقریبا پشت سر هم شد قبلش هم آموزشی و قایق درست میکردن توی کرج و نمیدونم اونجاها خیلی میرفت دیگه یه پایگاه مثل بوده امام حسین علیه السلام توی میدون امام حسین اونجاها خیلی میرفت بعد که من این سری هم میخواست بره من واقعتش خود رضایت نمیدادم گفتم تازه اومدی از منطقه بذار بقیه برن دیگران برن گفت همه باید برن چون خیلی سخت بود شما حساب کنید همه چیز کوپونی بود و صف دو تا بچه کوچیک خب پدر مادر مریض سنی گذشته خواهرش با ما زندگی میکردن همین خواهری که اونجا عامل آشنای من و حسین شد اونم با ما زندگی میکرد اونم مریض بود خیلی به هم سخت میگذشت خودشم میدونست خیلی سخته من فقط هر کاری که یه موقع هایی برام میکردن اگر بچه ها میماندند سر میموند اینا پیش اینا نگه میداشتم و میرفتم دنبال این خریدا آخرین بارم در 11 آذر بود 65 رفت دوازدهم شبش برگشت، دوباره سیزدهم اعزام شدم. تو آشپزخونه بودم، اصلا هم فکر نمی‌کردم مثلا حسین باشه. من هم تو آشپزخونه مشغول بودم، دیدم یکی از پشت چشمامو گرفت. اگه کفشش بود که میشناختم فاجعه، ولی آروم اومد. بعد فهمیدم دیگه حسینه. گفتم اینجا چیکار میکنه؟ بچه هم تو اتاق بودن. دیگه رفتم، احساس کردم که این رفته جبهه برگشته. اینقدر دیدارش سبر من قشنگ شد. رفتم در زدم، در باز کردم، گفتم مهدی محمد بیا. بعد گفتم که بابا اومده ها. بعد همچین پریده هم دیگه اومد، دوتا اینجوری بغلشون کرد و خلاصه نورد بازیشون کرد و اینا نشست. دیگه شد چایی و میوه و شام خوردم اینا، یه ایوون نشستیم دیگه، هم خوابیدن نشستیم دیگه صحبت کردیم. اونجا بود که انگار خودشم باورش شده بود که شهید میشه. خلاصه نور صحبت کردیم و یه بچه ها رو به هم سپرد، پدر مادرش رو به هم سپرد. صبح شد و یه کاسه بلوری داشتم، اونو پر آب کردم، گلارم ریختم روش، قرآنم برداشتم، میرفت جلو در وایستاد. گفتم کلا بعدش تو بوسه بر قرآن زدی و من بوسه بر سربند یا حسینم. تو دلتنگ شهادت و من دلتنگ نگاهت، تو دلشاد ز رفتن و من آشوب شد دلم، تو آمدی اما دلشاد از آنم که آرام آرام.
شهید حسین امینی در 20 دی ماه سال 1365 به شهادت رسید. روحش شاد و یادش گرامی.
اگه بخوایم داستان نویسان جوان و موفق کشور در سالهای اخیر رو نام ببریم، نباید سید حسین موسوی نیا رو از قلم بندازیم. سید حسین متولد 1365 و اهل شهر ریه. مهندسی برق خونده و مدرک کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی گرفته. نوشتن از سال 1383 شروع کرده و در این سالها موفق شده در جشنواره‌های مختلف عناوین و جوایز زیادی کسب کنه. خط مرزی نخستین کتاب مستقل سید حسین موسوی نیاست. اما پیش از این کتاب در کتاب‌های مثل خاطره ظفر، عطر عربی و کجا بودی الیاس داستان‌هایی از او منتشر شده. خط مرزی رو انتشارات شهرستان ادب در 128 صفحه منتشر کرده. در 7 داستان کوتاه این مجموعه به جنگ و خانواده‌های درگیر با اون چه در دوران دفاع مقدس و چه پس از اون پرداخته شده. خط مرزی با قصه دیدگاه آغاز میشه که ماجرایی رو در جبهه عراق روایت میکنه. روزی روزگاری پدر قصه زندگی خانواده یکی از جانبازان اعصاب و روانه. کنسرف های خونی، گل یخ، دست های سرگردان و قنات هم به دیگر رخدادهای مربوط به جنگ تحمیلی از جمله فتح خرمشهر، شهدای قواس و خطشکنان عملیات کربلای 4 می‌پردازند. در بخشی از داستان قنات چنین می‌خوانیم: خیابان‌ها از طرفی که می‌رسند به بهارستان بسته جمعیتند. او پالرزان روی پل چوبی که می‌رسد دست به کمر می‌گیرد و دو طرف را نگاه می‌کند. با خودش می‌گوید انگار آدم‌ها وقتی روی یک بلندی می‌ایستند اولین فکری که به ذهنشان می‌رسد پریدن است. روی پل کمی به جلو خم می‌شود. در پشت جلد کتاب خط مرزی هم اینطور آمده که امروز غروب می‌آیند داوطلب‌ها را ببرند خط. نگفته بودند عملیات، اما اینطور پیچیده است. پتو را کنار می‌زنم، احساس گنگی دارم، احساس مار وقتی بخواهد پوست بیندازد. پلاکشت امروز هم ادای احترامی به اونها بود، اونها که بوی ایمان و عطر امید داشتن. وقتی که پاره های پیکرشون رو آوردن مهربانی در کوچه‌های شهر پیچید. آشنا بودند. از آوردگاه حماسه‌ای بی‌بدیل می‌آمد. از سرزمینی نزدیک. از پاره تن وطن. از همین خاک همیشه پاک. از همراهیتون با پلاک 8 امروز و این هفته سپاسگزارم. تا بعد، خداوند نگهدار شما.
من خانه تاریکم و دیوانه نورم، لطفی بکنه ای عشق، کمی پنجرم باش. به پایان این بخش از برنامه‌های رادیو ایران رسیدیم. ممنونیم که با ما همراه بودید. ضمن دعوت از شما برای شنیدن ادامه برنامه‌ها از حضور شما عزیزان خداحافظی می‌کنیم. من بتول نجفی به اتفاق همکارانم برای همه شما بعد از ظهر چهارشنبه بسیار خوبی آرزو دارم و امیدوارم که لحظاتتون پر از خیر و برکت، آرامش و شادی و نشاط باشه. خدا نگهدار.
راه امام، کلام امام.
الله اکبر، خمینی رهبر. الله اکبر، خمینی رهبر.
این بانگ آزادی کز خاوران خیزد، فریاد انسان ها کز نای جان خیزد. اعلام طوفان ها کز هر کران خیزد. آتش به شان قهر ملت های در بند است، حبل المتین توده های آرزومند است.
باید کوشش کند ملت ایران و کوشش کنند اونهایی که با جوانها و با نیم سالها و با خرد سالها سر و کار دارن، کوشش کنند که اینها را مستقل از حیث افکار و مستقل از حیث فرهنگ بار بیارند. اینها هستند که بعدها این کشور را در دست میگیرند و اگر شما اینها را تربیت خوب بکنید، هر کاری که اونها بکنند برای شما ثواب دارد. شما یه تکلیف بزرگی به عهده دارید. یک روز از شما سوال میشد، اگر خدای نخواسته انحرافی در شما باشد یا بگذارید انحرافی در تعلیماتی که میخواد بشد، شما مسئول هستید. سوال میشد چرا خودت اسلامی نبودی و چرا بچه هایی که در تحت تربیت معلمینی که شما در اونجا بودید تربیت شدن اسلامی نشدن؟ در صورت ما همه مکلف هستیم و همه این بار سنگین و امانت بزرگی که به عهده ما هست و اون اسلام است و اون کشور اسلامی است، این بار سنگین را ما باید به مقصد برسانیم و ما باید تماممون، چه دولت و چه ملت و خصوصاً